ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اسرائیل از تشدید حملات نظامی به جنوب نوار غزه خبر داد. با تداوم آلودگی هوا مدارس تهران روز دوشنبه هم غیر حضوری شدند. رئیس جمهوری فرانسه حمله مهاجم چاقو به دست در نزدیکی برج ایفل را تروریستی خواند. ارتش اسرائیل روز یکشنبه با اعلام تشدید حملات نظامی خود در جنوب نوار غزه خبر داد که دو سرباز دیگر این کشور کشته شده اند. مجموع تعداد سربازان کشته شده اسرائیل از زمان آغاز حمله گروه افراطی حماس به 398 نفر رسیده است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را تروریستی می‌دانند. در همین حال مقام‌های بهداشتی غزه که تحت کنترل حماس است می‌گویند در دور تازه حملات اسرائیل به این باری که پس از پایان آتش‌بس دست کم 240 نفر کشته شدند. در تحولی دیگر به دنبال حمله ارتش اسرائیل در ساعات اولیه روز یکشنبه به اردوگاه آوارگان رفح در کرانه باختری دست کم 7 فلسطینی کشته شدند. با تشدید آلودگی هوای تهران، رسانه‌ها و مقام‌های ایران از تشکیل جلسه کارگروه اضطراری آلودگی هوا و ادامه غیرحضوری شدن مدارس مقاطع کودکستان، دبستان و متوسطه اول استان تهران در روز دوشنبه خبر دادند. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میانگین کیفیت هوای پایتخت ایران را برای روز یکشنبه در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرده و مدارس هم تعطیل و غیر حضوری اعلام شدند. سازمان هواشناسی با توجه به سکون هوا از تداوم آلودگی تا پایان هفته خبر داده است. به گزارش رسانه‌های ایران، تهران از آغاز سال جدید خورشیدی تا کنون تنها 9 روز هوای پاک داشته است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حمله یک مهاجم چاقو به دست به گردشگران در پاریس را که یک کشته بر جای گذاشت تروریستی خواند و در توییتی نوشت باید عدالت اجرا شود. اندکی پیشتر وزیر کشور فرانسه تایید کرده بود که یک مرد چاقو به دست در نزدیکی برج ایفل شامگاه شنبه با فریاد الله اکبر به گردشگران حمله کرد و در پی آن یک شهروند آلمان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. ژرال دارمنن وزیر کشور فرانسه با اشاره به اینکه فرد مهاجم بازداشت شده گفت او مبتلا به اختلالات روانی است و سابقه زندان دارد. نزدیکان سام رجبی، یکی از فعالان محیط زیست زندانی در ایران، روز یکشنبه از آزادی او پس از تحمل 6 سال زندان و پایان دوره محکومیتش خبر دادند. کتایون رجبی، خواهر آقای رجبی، در شبکه اجتماعی ایکس خبر آزادی برادرش را تایید کرد و نوشت تمام شد. سام رجبی از جمله فعالان محیط زیست بود که بهمن ماه 96 بازداشت شدند و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی آنها را به جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم کردند، اتهامی که از سوی آنها رد شد. نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، امیر حسین خالقی و طاهر قدیریان از دیگر متهمان این پرونده همچنان در زندان هستند. حساب اینستاگرام شاهرخ شاهید، خواننده و آهنگساز ایرانی ساکن آمریکا، بامداد یکشنبه از درگذشت این چهره شناخته شده موسیقی ایران خبر داد. او که در سالهای اخیر مبتلا به بیماری سرطان بود، در سن 74 سالگی در لس آنجلس درگذشت. از آثار شناخته شده شاهرخ میتوان به ترانه‌های غریبه، مرغوب و لوبت اشاره کرد. اما گاز متان یکی از آلاینده ترین گازهای گلخانه است و یک سوم پدیده گرمایش زمین به خاطر انتشار آن در اتمسفر اتفاق افتاده است. میزان تأثیر انتشار این گاز در گرمایش زمین 80 برابر بیشتر از دیوکسید کربن است. ایران از لحاظ انتشار متان سومین جایگاه را در جهان دارد و پارسال 5.5 میلیون تن انتشار متان داشته است. بخش عمده این انتشار حاصل نشت متان در مرحله تولید نفت و گاز، همچنین نشتی شبکه کهنه و فرسوده گاز ایران است. این در حالی است که جمهوری اسلامی بدون توجه به تعهدات بین‌المللی از شرکت در کنفرانس اقلیمی خودداری کرد و به این ترتیب از هر گونه تعهد زیست محیطی شانه خالی کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. اعظم بهرامی:
کنفرانس کوپ 28 اولین نشست جهانی نیست که ایران یک حضور بسیار منفعل، در واقع بیفایده برای منافع ملی در اون داشته. ما کنفرانس های قبل از اون هم داشتیم، مثل همین کنفرانس مقابله با بیابانزایی، حتی در مورد کنفرانس های متعددی که فاو برگزار میکنه و سازمان جهانی محیط زیست. علاوه بر اون میدونیم که ایران کنوانسیون های بسیار زیادی رو متعهد شده بهش و اونها رو زیر پا گذاشته. نمونش رو شما در مناطق حفاظت شده هیرکانی در آشورادهی که همین امروز محل مشکلات جدی شده برای تخلفات قانونی، که کنوانسیون حفاظت از حیات وحش حیوانات مهاجر و در حال انقراضه، تا حمایت تالاب ها و کنوانسیون های بسیار دیگه ای را زیر پا گذاشته و علارغم این که در اون حضور داشته و سالها نام ایران در اون لیست کشورهای متحد و موافق اون کنفرانس ها و کنوانسیون ها بوده، به اون عمل نکرده. حتی قوانین داخلی خودش رو ازش تعدی کرده و ما میبینیم که مثلا در مورد همین آلودگی هوا، قانون هوای پاک مدت هاست و سال هاست که زیر پا گذاشته شده و علارغم این که 12 تا وزارتخونه و سازمان متعهد به عمل کردن به مفاد و قوانین اون هستن، نه بودجه براش مسبب شده و نه نظارت کنترلی بر تخلفات قانونی از این قانون هوای پاک وجود داشته. اما از طرف دیگه ایران همینطور رکورد زده در تولید بسیاری از آلاینده ها. گزارشی از رسانه‌های داخلی حتی اینو تایید میکنه که با توجه به سرانه تولید ناخالص داخلی، ایران چیزی حدود 3 برابر چین گاز گلخانه‌ای تولید میکنه. به علاوه ایران به عنوان 6th کشور جهان در تولید دی‌اکسیدی کربن قرار گرفت، جایی بعد از کشورهای بسیار صنعتی مثل ژاپن و آمریکا. و همینطور در تولید متان که گاز گلخانه‌ای بسیار مهم دیگه‌ای هست، مؤثر در تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، هم ایران خب رکورد زده. و شما به صنایع نفت اشاره کردین که موضوع مهمیه، برای اینکه ایران در فلرسوزی هم که یکی از دلایل عدم توسعه یافتگی صنایع نفت و گاز، همینطور رکورد 4th کشور دنیا رو داره. به این ترتیب شما می‌بینید که مسئله فقط تعهدها نیست، موضوع مهمی دیگه سرمایه‌گذاری روی اون تنها منبع و قطب اقتصادی یعنی نفت و گاز هم هست، برای اینکه ما به یه تکنولوژی بسیار قدیمی داریم و یکی از موضوعاتی که موجب مازوت‌سوزی و مشکلات در نیروگاه هم شده دقیقاً همین فرسوده بودن این نهادهای تولید انرژی در ایران هست.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی. اما به درازا کشیدن جنگ روسیه علیه اوکراین ایجاب می‌کند نیروهای بیشتر به جبهه اعزام شوند، اما سربازگیری در هر دو کشور با مشکل روبروست و در اوکراین که پیش از جنگ حدود 1/5 جمعیت روسیه را داشت، این مسئله جدی‌تر نیز هست. به رغم محدودیت‌هایی که از ابتدای جنگ اعمال شده، هزاران مرد اوکراینی کشور را ترک کرده‌اند و شمار قابل توجهی در داخل کشور کوشیده‌اند از خدمت در ارتش دوری کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین باعث شد میلیون‌ها اوکراینی خانه‌هایشان را ترک کنند. بسیاری از آنها ناچار شدند در خارج از اوکراین به دنبال پناه باشند. تازه‌ترین آمار سازمان ملل متحد شمار پناهجویان اوکراینی در کشورهای جهان را بیش از 6,300,000 نفر برآورد می‌کند. اکثر آنها زن و کودک هستند. اما شمار مردهای اوکراینی نیز به رغم محدودیت‌های خروج آنها از اوکراین رو به افزایش نهاده. یک مهندس کامپیوتر 24 ساله که اکنون در آلمان است، به شرط عدم افشای هویتش به رادیو فردا گفت او از اوکراین فرار کرد چرا که نمیخواهد بمیرد.
حضور در جبهه یعنی مرگ یا معلولیت. کشورم را دوست دارم، اما از اینکه حکومتمان برای زندگی آدم‌ها بیشترین ارزش را قائل است یا از کهنه سربازان جنگ درست مراقبت خواهد کرد اطمینان ندارم. من میخواهم در کارم پیشرفت کنم و تشکیل خانواده بدهم. اگر در اوکراین میماندم، جنگ این امکان را از من میگرفت. ما از لحاظ شمار نیروی انسانی نمیتوانیم با روسیه رقابت کنیم. امیدمان به دریافت تسلیحات پیشرفته بود، اما فعلا جبهه به چرخ گوش تبدیل شده. کاملا درک میکنم برای چه میجنگیم، اما یک جان بیشتر ندارم و نمیخواهم آن را از دست بدهم.
از آغاز جنگ خروج مردهای اوکراینی بین 18 تا 60 سال ممنوع اعلام شده و تنها مردهای معلول یا یگانه سرپرست کودکان زیر 18 سال یا دارای 3 فرزند و بیشتر حق خروج قانونی از کشور را دارند. اما مطابق داده های انستیتوی ایفو، از مهمترین اندیشکده های اقتصادی آلمان، کشوری که بیشترین شمار اوکراینی ها را پذیرفته، 21% پناهجویان اوکراینی مرد هستند. این در حالی است که در ماه های اول جنگ مردهای پناهجو 7% بودند. نشریه هلندی NRC نیز می نویسد در هلند دیگر میزبان مهم اوکراینی ها در دوره جنگ حدود 1/4 تمام پناهجویان اوکراینی مرد هستند. کاتیا که همراه به همسر و دو فرزند خود از بخش اشغال شده اوکراین به اروپا گریختند معتقد است با بستن مرزها نمی توان مردها را به جنگیدن وادار کرد.
برخی از دوستانم در اوکراین در شرایطی زندگی می کنند که شوهرهایشان از ترس اینکه ماموران سیار در خیابان حکم سربازگیری را به آنها ارائه دهند بیش از 1 سال است که از خانه بیرون نرفتند. این خانواده ها که هر روز با تهدید حمله موشک یا پهپاد روبرو هستند از سوی دولت نیز تحت فشارند. این سیاست خستگی و یأس مردم را بیشتر می کند. بسیاری از مردها از لحاظ جسمی و روحی برای جنگ آمادگی ندارند. برای بسیاری از آنها فکر جدا شدن از خانواده غیر قابل تحمل است و برای خانواده هایشان بدون مرد زندگی کردن غیر ممکن است. نظامیان هم تاکید می کنند سربازگیری اجباری از کسانی که نمی توانند بجنگند به ضرر هم است.
اوایل ماه گذشته BBC به استناد داده های مرزبانی کشورها در همسایگی اوکراین برآورد کرد. از ابتدای جنگ حدود 20,000 مرد اوکراینی غیرقانونی از مرز عبور کردند. مرزبانی اوکراین میگوید روزانه 20-30 مرد میکشند غیرقانونی از مرز خارج شوند. اکثر آنها در تلاشند از مسیرهای کوهستانی به مولداوی و یا با عبور از رودخانه تیسا به رومانی برسند. گزارش ها هاکیست برخی از آنها غرق یا سرما هلاک شدند. همزمان عده به پرداخت 5-8,000 دلار رشوه برگ معافیت خریدند. دیان که همراه با برادرش در آلمان زندگی میکنند میگوید تصمیم برای خروج از اوکراین انتخاب بسیار سختی بود.
ما میفهمیم کشورمان در چه وضعیت دشواری قرار گرفته. میفهمیم دفاع از میهن وظیفه هر زن و مرد است. و اگر کسی نباشد که از کشور دفاع کند ما مجدداً زیر یوغ روسیه قرار میگیریم. اما نه من و نه برادرم نتوانستیم در اوکراین دوام بیاوریم. با 1,000 بدبختی خارج شدیم و زندگیمان در خارج از اوکراین اصلا آسان نیست. اما تحمل میکنیم، کار میکنیم. برای سازمانهایی که به اوکراین کمک میکنند از اینجا پول میفرستیم. با این امید که روزی بتوانیم برگردیم و به بازسازی کشورمان کمک کنیم و در آینده بهتر اوکراین نقش داشته باشیم.
دولت اوکراین تکنون در رابطه با مردهایی که از اوکراین گریختند ابتکارهای متفاوتی مطرح کرده، از جریمه‌های سنگین تا درخواست استرداد و تهدید زندان. هیچ کدام به نتیجه نرسید. بسیاری نگرانند مجازات باعث شود این مردها و خانواده هایشان از فکر بازگشت به اوکراین منصرف شوند. این در حالی است که کاهش جمعیت از مهمترین چالش های اوکراین پس از جنگ خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همونطور که در خبرها شنیدید، شاهرخ شاهید خواننده و آهنگساز ایرانی ساکن آمریکا بامداد یکشنبه درگذشت. برای یادبود این هنرمند فقید این قسمت از برنامه را با ترانه مرغوب اثر وی به پایان می‌رسانیم.
تو نیمی چشات خیسه، تو نیمی چشات خیسه، آدم می‌ترسه بنویسه، میترسه پاش به دل باشه، آدم بی خود خاطر خوشه. دوتا چشم رتب داری از عشق همیشه تب داری، چشات از جنس مرغوبه، چقدر حال چشات خوبه، چشات از جنس مرغوبه.